شاید اینجا همین چند روز دیگه دانشگاه تهران یه سخنرانی داری راجع به کارآفرینی. آره گفتید شما خواهید کارآفرینی سبک دورسا مثلا اینکه ایشون و خیلی متفاوت قرار اجرا بشه. حالا به اون چیزایی که
مقصرش هم تو بودی،
مقصرش هم من بودم ولی قرار بود که ظاهرا بشه که نمایش. حالا خود توضیح میدی، من فقط در واقع یه چیزو بگم برای اونایی که دارن گوش میدن که بعد تو کامل توضیح بدی. کتاب خیلی خوب به من هدیه دادی، کتابی که من واقعا اولش که نگاه کردم خیلی جدی نگرفتم، ولی بعد که رفتم ورق زدم و خوندم دیدم داستان درد کارآفرین ها رو، حالا ما هممون در قد و قواره خودمون کارآفرینی کردیم دیگه، درد کارآفرین ها رو خیلی خوب توضیح داد و اینا. نه قاعدتا نمیشه بگم کل اون رو برامون توضیح بدی، ولی میتونی پیام اون سخنرانی و پیام اون به حال اون آدمی که میاد تو میخوای با چند تا ایده برام بیرون، اون ایده ها رو به ما بگو که اگه آدمایی نمیتونن ببینن، حتما حالا این قول رو بعد از تو بگیرم که فایلاشو حتما بعدا رو سایت بذارن برای بچه‌ها، ولی پیامشو به ما بگو که حداقل خلاصه قصه رو بدونیم.
خب یه پیش‌فرض بگم، این که اولا مقصرش تو بودی، این که تو که میدونی من زیاد سخنرانی میکنم و تقریبا هم هر جا سخنرانی کردم حالا بر حسب اتفاق جزو بهترین سخنران ها بودم، تا اینکه ماه پیش اومدم سخنرانی تو توی دانشگاه شهید بهشتی 4 ساعت روز جمعه بعد از ظهر، گفتم این محمد رضام با جمعه بعد از ظهر چی میخواد 4 ساعت به من بگه، و وقتی ساعت رو نگاه میکردم که این 4 ساعت تموم نشه، اونجا فهمیدم که هیچی از سخنرانی نمیدونم.
نه اختیار داری
یه واقعیتی. یعنی من چون برای اولین بار بود که یه جا نشستم، حتی نمیگم اولین بار، من یه جای دیگه تو سخنرانی پاول نشسته بودم که از سخنرانان 10 تا سخنران برتر در حوزه لیدرشپ و رهبری، واقعا همین احساسو داشتم. یعنی دلم می‌خواست تموم نشه. و دومین باری سخنرانی که رفتم و دلم می‌خواست تموم نشه شاید سخنرانی تو بود. خب من تا قبل از اون فکر میکردم که خیلی سخنرانی میدونم و اونجا متوجه شدم که نه، خب محمد رضا هم خیلی بیشتر.
من همیشه روز مشتری سخنرانی هستم دیگه، حالا هر جا که میشینیم.
خب چون من و تو یه عادت بد داریم، اونم اینه که همیشه به خودمون سخت میگیریم و ساختار شکنیم. این عادت ساختار شکنی شاید من و تو رو مجبور میکنه که همیشه کارهای غیر متعارف بکنیم. بعد از اون یه دفعه به خودم اومدم که خب آیا من میتونم یه سخنرانی متفاوت بدم، نمیدونم موفق باشه یا نه، برای همین فکر کردم که سخنرانی میتونه خوب باشه که تمام حسای یک شنونده رو درگیر کرده باشه. خب ما مدلای مختلف سخنرانی داریم، ورکشاپ، کیس استادی و و امثالهم که به وجود اومد، یا مدلهایی که با فیلم شروع کردن تلفیق کردن که حس بینایی رو درگیر بکنن. برای من فکر کردم که اگه بتونم شنوندمو بیارم داخل سخنرانی و در حقیقت بخشی از اون سخنرانی بکنمش و بتونم تمام حسای اون رو درگیر بکنم، ممکنه بتونم یه سخنرانی موفق ایجاد بکنم. خب فکرهای مختلفی داشتم تا اینکه به این فکر افتادم که بهترین مدلی که میتونم اجرا کنم اینه که اون فضای سخنرانیمو تبدیل به یه تئاتر بکنم و شبیه سازی بکنم. و تو اون کتابم دیدی که چون مدل یک نمایشنامه بود، من سعی کردم بخشی از اون کتابو بردارم و اون مشکل کارآفرین رو به صورت یک نمایشنامه در بیارم. برای همین شنونده دیگه خودش بخشی از اون داستان میشه، خودش درک میکنه، اصلا خودش احساس میکنه، چون کامل دیگه به عنوان یک سخنران مونولوگ من کار نمیکنم و یک نمایشنامه و تعداد هنرپیشه دارن اون فضای کارآفرینی رو ایجاد میکنم. احساسم اینه که ممکنه کار متفاوتی باشه، نمیگم موفق، حداقلش اینه که متفاوت باشه.
قطعاً به هر حال چی میگن گراند بریکینگ دیگه، داری زمین جدیدی رو ایجاد میکنه.
سعی میکنم که موفقم باشه. موضوع اون کتاب رو گفتی، چرا اون کتاب من خوشم اومد؟ چون همیشه معتقد بودم که زبان ساده یا زبان عامیانه زبان انسان هاست، زبان علمی و زبان پیچیده فقط یک زبان نمایشیه و کاربردی نداره. اگه یادت باشه یه روزی به من گفتی که برگردم تا اینجا آورودم ببرم، اگه یادت باشه بعد از اینکه من از MBA فارغ التحصیل شده بودم، یکی از دوستان به من زنگ زد و گفتش که شاید تو که MBA خوندی و حالا شاید اولم بودی، من یه سری سوال دارم، بیا این سوالا رو برام بگو راجع به
QSPM بود
SPSS و و و و امثال اون مدل های تحلیل آماری استراتژیک و امثال اون. خب من خیلی از اینا رو از تو نشنیده بودم، خب خیلی عصبانی شدم، اون محمد رضا این همه گفت آخه من همه چی به شما درس دادم، به تو زنگ زدم، یه پاسخ خیلی زیبا به من دادی و اون پاسخ این بود که شاهین خیلی از این مدل ها فقط برای مشاورهاست و برای اینه که یک حرفی برای گفتن داشته باشن و این ماهیت یک استراتژی نیست و من دلم می‌خواسته که به شما ماهیت یک استراتژی رو آموزش بدم تا ابزارها، چون این ابزارها تو کتابا هست و تو امروز میتونی بری همه‌شون رو بخونی، ولی اون چیزی که نمیتونی بخونی ماهیته، یا به قول تو استراتژی تم بود، من اونو تو کتابا نمیتونستم به دست بیارم. این کتاب علتی که منو جذب کرد سادگیش بود. کارآفرینی به زبان ساده است. همیشه انسانهایی که تونستن به زبان ساده کارآفرینی کنن برای من قابل ستایش بوده. هیچ وقت ندیدم انسانهای پیچیده یا با رفتارهای پیچیده بتونن آدمهای موفقی باشن. همیشه تو نگاه میکنی اون آدمهای موفق چقدر انسانهای ساده ایان و این برای تو جای تعجبه و میفهمی
شما انتظارم خیلی استثنایی متفاوت خاص.
همیشه تو ایران اتفاقا با تایید حرف تو اینه که دنبال آدمهای پیچیده و مدل‌های پیچیده هستیم، در صورتی که می‌بینیم در اروپا و غرب همین مدل‌های ساده رو اجرا کردن و موفق شدن. بنابراین کارآفرینی یک معجزه نیست، یک رفتار ساده است که ما باید اون رفتار ساده رو درکش کنیم و اجراش کنیم.
یه ذره سوال شخصی تر می‌پرسم. یه بحثی وجود داره زندگی متعادل، خب خیلی شعار جذابیه، من میگم شعار، حالا از اون پیش فرض خودم دخالت میدم، اینکه آقا آدمی موفقه که زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، زندگی شغلی، زندگی تحصیلیش، آرامشش، مسافرتش، تفریحش، همه چیز رو متعادل داشته باشه. دو تز وجود داره. یه تز این که میگن اگر متعادل نیستی اصلا کلا موفق نیستی. یه تز دقیقاً برعکس میگن اصلا آدم موفق محال پیدا کنه که متعادل رفته باشه جلو. من وقتی خودم متهم میشم به زندگی نامتعادل، مثلا اینشتین رو میزنم، میگم دخترش کلاه خود چطور تو اتوبوس داد بهش، گفت مامان دختر خانم کجا میری، نفهمید دخترشه. میگم میخوام این آدمی که خیلی دنیاش بودم، من اعتقادم ادیسون هم همین بود. حالا میگم تو کجا این تیفی، تو زندگی متعادل رو میپسندی اصلا میپسندی یا برای کدوم تلاش میکنی، یا عدم تعادل رو لازمه رشد شگفت انگیز میدونی؟
اینم از اون سوالایی که شاید بیش از ده ها سال ذهن منو مشغول کرده. خب مارس تو با اینکه من جوانتری ولی همیشه برای من یه الگو بودی در خیلی از بخش‌های زندگی. اگه یاد باشی این سوالو با هم یه بار مطرح کردیم.
خیلی سال پیش، آره. سال پیش بود.
بعد گفتیم مارس چرا ما نمیتونیم متعادل باشیم؟ چرا نمیتونیم همه چیزو تعادل داشته باشیم؟ تو به من یه جوابی دادی که جواب تو جواب خود منم بود. اونم این بود که شاهین ما نمیتونیم همه چیزو با هم داشته باشیم. اگه بخوایم تو یه چیزی اول باشیم بقیه چیزها فدا میشه، یا حداقل در حد استاندارد فقط
میشه. یا باید به قول من یا باید در همه چیز سوم باشی،
آره، که همه چیزو در تعادل نگه داری، یا اینکه اگه تو یه تو یه چیزی بخوای پیشرو باشی پس بقیه امور رو باید در یک تعادل رو به پایین حتی شاید مجموعش نگه داری. من نمیتونم
قبول داری تو
اون موقع خیلی قبول داشتم.
الان شاید نه.
امروز برام سواله که آیا درسته یا غلطه.
درست و غلطیش، آره درست و غلطه. من یه مثال دیگه داشتم برای بچه‌ها می‌زدم، یا بهتون بگم شاید بچه‌ها هم که میشنوه جالب باشه. میگفتم که آقا جون میگی زندگی متعادل متعادل متعادل، ولی آدم‌های نامتعادل دنیای ما رو ساختن. حالا از همون اینشتین ادیسون بگی، من همیشه مثلا میزنم میگم این ضبط با کیفیتی گوشی تو خونت نداری، گوش میدی موسیقی و لذت میبری، اون آدمی که این ضبط رو اختراع کرده مطمئن با شبانه روز انقدر تو لابراتوار نشسته و این امپلیفایرها رو برداشت و فیلترها رو درست کرده، من بعید میدونم هیچ وقت این فرصت رو کرده باشه که یه بار به ضبط خودش دقیق گوش داده باشه. و دنیا رو به نظر من یه اقلیتی میسازن که زندگی نامتعادل داشتن. یه اعتقاد من هم که غلط باشه، و یه اکثریتی که میتونن به لطف وجود اونها زندگی متعادل رو تجربه کنن. نمیدونم امروز جواب سوال من اینه، نمیدونم تو چی بگی.
من پاسخ تو رو اگه بخوام بدم اینه که اگه ما تعادل رو به یک نسبت که در حقیقت متوسط در نظر بگیریم، پس اگه ما بخوایم یک زندگی متعادل داشته باشیم باید همه چیز رو در یک سطح نسبی متوسط یا مایل به خوب قرار بدیم. نمیتونیم همه چیز رو عالی داشته باشیم چون این امکان پذیر نیست. یا حداقل در توانایی ذهنی خیلی از آدم‌ها نمی‌گنجه. کما اینکه تو داری خیلی مثال خوبی می‌زنی. اینشتین، ادیسون یا حتی استیو جابز یا امثال آدمایی که در دنیا به عنوان
شاهین فاطمی واسه دیگه متعادل احتمالاً چرم درست نداره، شبان چرمو داشت.
شبان چرم که خب خیلی بهتره، ولی نمیتونیم بگیم همه اینها بوده. قطعاً شاید لازمه که بقیه فدا بشن یا حداقل یه گروهی ناخواسته بهشون ظلم میشه. برای همین من فقط تنها چیزی که میتونم بگم از اون گروهی که با من بودن و بهشون ظلم شده و در حقشون نتونستم محبت کافی رو بکنم یا وقت کافی رو بذارم عذرخواهی بکنم، و این ویژگی روحی ماست که ناخواسته مجبوریم تو یک حوزه‌ای برای اول بودن بیشتر کار کنیم
و همیشه این شرمندگی‌هایی رو با خودمون باید جابجا کنیم. آره، منم اینو می‌بینم، دارم جابجا می‌کنم.
یعنی همیشه این اتفاق، و معتقدیم که امکان نداره که همه چیز رو در حد عالی نگه داریم.
شاهین، تو من داشتی میگفتی که اخیرا خیلی برای خودشناسی داری وقت میذاری و مطالعه رو شخصیت خودت و شناخت بیشتر خودتونه. چی شد وارد این حوزه شدی؟ خیلی با انرژی ازش تعریف میکنی، ظاهرم راضی هم بودی از وقتی که داری برش میذاری.
آره، به خاطر این که اتفاقا حالا سخنرانی که من روز جمعه دارم راجب شخصیت های حرفه‌ای آدم ها داره صحبت میکنه. خب همه ما میدونیم که ما درون خودمون خودهای مختلف داریم، خود کودک، خود پادشاه، آدم چاقه، آدم لاغره، اینا همیشه دارن با هم میجنگن. حالا روز جمعه من خیلی مفصل دارم راجع به اینا صحبت میکنم. در حوزه کاریمون ما سه تا شخصیت حرفه‌ای داریم دیگه، شخصیت تکنسیانی، شخصیت مدیره و شخصیت کارآفرینه. خب شخصیت کارآفرینه که اون خود کارآفرینه است، یکی از ویژگی‌هاش باید رهبری باشه، باید بتونه، چون مدیر در حقیقت اکتسابیه و داره قانونی یک چیزی رو نظم میده، ولی شخصیت کارآفرینی باید بتونه کاریزماتیک بتونه یک گروهی رو هدایت و رهبری کنه. اگه این ویژگی رو نداشته باشه قطعا کسی دنبالش نمیره. یعنی من میگم اگه تو بهترین رهبری رو در حوزه اقتصادی خودت داشته باشی ولی هیچ آدمی دنبال تو نره، خب قطعا داری تو پارک فقط قدم میزنی، نمیتونیم به تو بگیم یه رهبر یک شرکت هستی. خب برای اینکه ما آدمها رو دنبال خودمون بکشونیم باید بشناسیمشون. پس اولین ویژگی اینه که تو باید خودشناسی رو از خودت شروع کنی. تو چجوری میخوای آدمها رو بشناسونی، آدمها رو درک بکنی در صورتی که خودت رو نمیشناسی؟ برای من اگه یاد باشه از سالها پیش همیشه من تو این موضوع اصلی دغدغه من
سالها تو... قراره که با هم بشینیم راجع به شخصیت هم صحبت کنیم.
اتفاق خب من مجبور شدم به... چون تو به من کمک نکردی
تو هم این وقت من نداشتی.
خوبم که تو این حوزه تخصص روانشناسی دارم بگم حتی به من کمک کنن. میدونی که من حتی یه دوره مفصل NLP رفتم، یه دوره خودشناسی رفتم، الانم دارم زیر نظر یکی از دوستای خوبم خودمو تجزیه تحلیل میکنم، چون معتقدم باید یاد بگیریم اول خودمون رو بشناسیم، ویژگی های خودمون رو بشناسیم، نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم و بتونیم تجزیه تحلیلش کنیم. البته مطلب جالبی که یه جا خوندم راجع به رهبری این بود که رهبرای بزرگ دنیا خب ویژگی هاشون اینه که خودشون رو خوب میشناسن ولی رو نقاط قوت خودشون بیشتر تمرکز میکنن تا نقاط ضعفشون. یکی از ویژگی‌های بد منه که خیلی سعی دارم نقاط ضعفم رو برطرف کنم.
تو میگی به جای این کار میگن که باید وقت بذاریم و نقاط قوتمون رو بهبود ببخشیم.
برای که میگیم نقاط ضعف هیچ وقت از بین نمیره، چون به معنی که تو یه نقطه ضعف تو از بین میبری، نقطه ضعف بعدی، بعدی و بعدی و تا تو آخر عمرت نقاط ضعفی داری که وقتی به خودت نگاه می‌کنی می‌بینی تمام عمرت داشتی تلاش می‌کنی نقاط ضعف تو برآورده کنی به جایی که توسعه بدی خودتو. ولی رهبرای بزرگ دنیا فقط رو نقاط قوت خودشون کار میکنن و اساساً از نقاط قوت خودشون بهره گیری میکنن. برای همینه که فکر میکنم خودشناسی اولین قدم در این مسیره. یعنی اول من باید ببینم نقطه ضعفم چیه، نقطه قوتم چیه تا بتونم اینو توسعه بدم.
آخرین سوالی که میخوام ازت بپرسم اینه که تو به صاحب یکی از برندهای موفق این کشوری و جدا از اینکه صاحب یک برندی و اون برند رو تولید ایجاد کردی و رشد دادی، دغدغه برند و برندینگ هم داری و یه مقدارم حرفات در این حوزه با عرف اون چیزایی که دانشگاهی‌های ما میگن خیلی جا فرق میکنه. من یادم نمیره حرفای تو راجبه اینکه آقا برند اصلا برندینگ شاید سولوشن و راه حل این کشور نیست، شاید سولوشن و راه حل این زمان نیست. حرفایی که خیلی داشت در واقع چالنجینگی بوده در مقطع خودشو هست. برای مخاطب ما که حالا مخاطب شاید تو رنج جوان‌تره، شاید از رنج حالا رنج سنی در واقع دهه 2 دهه 3 4 زندگی ان و اینها، یه ذره میشه راجع به برندینگ صحبت کنیم؟ هر چیزی که به دردمون می‌خوره.
خب من خیلی راجع به برندینگ نمیتونم صحبت کنم چون اینقدر اساتید به نامی تو این حوزه وجود دارن که جسارت اگه من بخوام راجعش صحبت کنم.
تو به حال یه نشه سختی.
آره، حداقل میتونم تجربه خودمو و دغدغه‌های خودمو بگم یا برداشت خودمو تو این حوزه بگم. در بنابراین راجع به موضوعات علمی و تعریف برندینگ نمیخوام صحبت کنم. شاید یادت باشه که من تقریبا 4 سال پیش تو کنفرانس برندینگ که سخنرانی داشتم، سخنرانی من خیلی سر صدا کرد. اونجا این بود که خب در بین اساتیدی که از خارج آورده بودن و ایران آورده بودن و همه پروفسورها و دکترای برندینگ بودن، من یک دفعه به عنوان سخنران بلند شدم گفتم اصلا شأن نزول برند ساختن امروز تو این مملکت هنوز وجود نداره و اصلا ما تا موضوع اجتماعی برند رو حل نکنیم راجع به زوایای اقتصادی برند شاید جایز نباشه صحبت کنیم. چون معتقد بودم که اگه نگاه اجتماعی یعنی دولت و مردم نسبت به برندسازی تغییر نکنه و این فرهنگ عوض نشه، برندسازی ممکنه یک چاله باشه. چرا؟ ما داریم یک دام بزرگ، یک رویای شیرین رو برای کارآفرین تجسم میکنیم و میگیم ببین برند ارزش افزوده میاره، برند برای تو یک نشانه است، برند میتونه تو رو وصل کنه به مشتری، برند رویای مشتری تو میتونه باشه. ولی اینا همه ظاهره، در حقیقت برند ایمیج یا برند آیدنتیتیه که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، هویت برنده. ولی در پشت این برند زیر اون کوه یخی یک موضوعی وجود داره به نام فرهنگ اجتماعی برند. خب یکی از مشکلاتی که ما توی این مملکت داریم و همیشه داشتیم بحث این که هممون غرب زده ایم و غرب رو دوست داریم دیگه. یادم یه جای بحث شد که چرا ما اصلا بریم زبان انگلیسی یاد میگیریم، چرا میریم فرانسه یاد میگیریم، چرا میریم 3 تا زبان یاد میگیریم، 4 تا زبان یاد میگیریم، واقعا لازم داریم؟ نه، به خاطر ما غرب رو دوست داریم. یکی از جستا و پرستیج های ما اینه که آقا چند تا زبان میدونیم.
من همیشه میگم وقتی حرف رو گفتن نداریم 70 زبان باید باشیم، حرف نداریم
بزنیم. یعنی در حقیقت من نمیخوام اونهایی که زبان میدونن و خدای نکرده اینجا زیر سوال ببرم، ولی اکثریت ما انرژی و پولی که برای زبان یاد گرفتن صرف کردیم به خاطر این بود که غرب رو دوست داشتیم، نه به خاطر اینکه فکر کردیم یک ابزار لازم است. برای همین رفتیم 2 تا 3 تا 4 تا بعضن تا 5 تا زبان هم برای خودمون یاد گرفتیم، به بچه‌هامون هم الزام کردیم که این کار. این ناشی از یک نوع غرب زدگی بوده که همیشه در مجموعه کشور ما وجود داشته. خب تو برندسازی برند ایرانی هم این مشکل وجود داره. یعنی ما خیلی باید انرژی بذاریم که ثابت بکنیم چرا باید ایرانی بخری، چرا باید برند فیک خارجی رو نخری، چرا برند خارجی خریدن آسیب در بلند مدت به تو میزنه، چرا خریدن برند ایرانی میتونه توسعه پایدار، رشد اقتصادی و یک جامعه سالم ایجاد بکنه. برای اینکه برند فرهنگ و نشانه یک کشوره، مد نشانه ها و فرهنگ های کشور هستن که تو اگه اینو به عنوان یه ابزار ازشون استفاده نکنی قطعا تسلیم شدی و قبول کردی که از غرب یا از شرق یا از کشورهای مختلف اون فرهنگ و مد به تو القا بشه و تو تسلیم شدی برای پذیرش این کار. پس ما باید بپذیریم که اگه فرهنگ ایرانی قبول نکنه که برند ایرانی رو باید با جون و دل بخره، آسیب‌هایش رو در بلند مدت که شامل کاهش رشد اقتصادیمونه، فرار از توسعه اقتصادیه و محکوم شدن در مقابل فرهنگ غرب رو بپذیریم.
بسیار عالی. و تو هنوز معتقدی که این مسئله خیلی جدی بود، زیر ساخت‌های اجتماعی برای توسعه برند ایرانی هنوز خیلی جدی شکل نگرفته و کسانی که دارن برندسازی میکنن هزینه های سنگین دارن پرداخت میکنن،
خیلی دارن سنگین پرداخت.
یه مادر نمیتونه این جمله گفتی هنوزم اینو میگی، من گفتی که درسته اگر برند نبود راحت تر میفروخت، بی در اصل فرار مالیاتی میتونست داشته باشه، دیگران سراغش نمی اومدن. ولی الان درسته باید یک سازمان شفاف موفق، همه چیش درست باید باشه و این هزینه ای که تو و همسایه‌تون این پرداخت میکنی که برندسازی دیگه جا بیفته. آره
به خاطر اینکه من یه روز یه نامه شکایتی از یکی از مشتریام داشتم که خیلی توهین‌آمیز نوشته بود چون محصول من خراب شده پس باز من پولم رو دور ریختم و باز پولم رو بابت یه برند ایرانی دادم. خب من خیلی دلم به درد اومد و همون شب براش ایمیل زدم، نامه خیلی مفصل اینجا حالا نمیگم چون طولانیه، ولی نکتهش این بود که در انتها گفتم این که شاید به خاطر تفکر توی دوست عزیزه که 70% پوشاک این کشور امروز با مارک های خارجی داره تولید میشه و اون لباسی که تو در مهمونی ها میپوشی و پوزشو میدی و امثال شما ها میپوشن و فکر میکنن یک لباس خارجیه، در صورتی که همون لباس تولید این کشوره. و چون ما دوست داریم بهمون دروغ بگن و دوست داریم که غرب رو قبول داشته باشیم، برای همین تولید کننده ایرانی مجبوره که مارک خارجی بزنه رو کالاش. و افرادی که زیر بار این زور نرفتن، مثل من، مثل خیلی از برندهای خوب ایرانی، هزینه های زیادی پرداختن. من نیاز دارم، یعنی شاید نمیخوام بحثو دولتیش کنم یا سیاسیش کنم یا اجتماعیش کنم، چون بحث من توی بحث دوستانه و اقتصادی بود، ولی نیاز داریم که دولت کمک کنه، مردم ما کمک کنند که فرهنگ نگاه کردن یک بیگ برند ایرانی رو در خودمون عوض کنیم. برای اینکه اگه فکر کنیم که منافع حاصل از یک برند تولید دانشه، تولید رفاهه، تولید استاندارده و این منافع به کشور رسیده، به مردم اون کشور رسیده، باعث توسعه اقتصادی اون کشور شده، برای این
تصمیم اقتصادی اون عوض میشه،
تصمیم اقتصادی اون عوض میشه. این دفعه وقتی میخوایم یک کالای ایرانی بخریم، فکر نمیکنیم که آیا ما اینو دوستش داریم یا نه، فکر میکنیم که این چقدر ممکنه اتفاقات خوب برای من، برای پسرام، برای دخترام، برای بچه‌ها و برای آیندگان ایجاد می‌کنه و باعث افتخار من در دنیا میشه. اگه من با این نگاه به موضوع برند ایرانی نگاه بکنم، دیگه نگاه هم به صاحبان برند، به کارآفرینان ایرانی عوض میشه.
خب همین، من دیگه فقط باید ایشان تشکر بکنم. اولا واقعا حالا من به نمایندگی خیلی از آدمای دیگه تشکر بکنم، از آدمای مثل که تو ایران دارید کار میکنید و برند آبرومند درست میکنید. خود من کیف دورسا رو با علاقه دستم میگیرم، محصول دورسا رو با علاقه دستم میگیرم، با افتخار دستم میگیرم. میدونیم من چقدر زحمت کشیده شده. خیلی باید تشکر کنم برای اینکه وقت گذاشتی سر شلوغ ما. میدونیم هر روز صبح تا شب گرفتاری، با اینکه من یه اس ام اس دارم که من میخوام بیام، برای این به خاطر آدمایی که قرار گوش بدن، آدمایی که شاید دسترسی نداشته باشن، که مستقیم باشن، ببینن، بشنون، سریع وقت رو گذاشتی و وقت خیلی زیادی هم گذاشتی و حوصله خرج دادی. واقعا ممنونم. باز تو هم اگه حالا حرفی داری، حرف پایانی.
نه خب من که مثل همیشه از تو ممنونم که تو همیشه یار من هستی، همیشه کمک حال من هستی و همیشه مشاور و استاد من بودی تو این زمینه. هم همینجور امروز به هر حال کمک کردی که فرصتی ایجاد بشه و من بتونم بخشی از تجربه‌مو در اختیار مردم خوب و مشتری‌های خوب و دوستای خوبم قرار بدم. و در حقیقت جای تشکر دارم از مردم ایرانی که با عشق و علاقه امروز دیگه دارن اون برند ایرانی رو میخرن. گفتیم یک گروهی هنوز براشون سخته، ولی گروه زیادی میبینیم که آنچنان با عشق و علاقه، فقط به خاطر اینکه روش نوشته Made in ایران، از ما درخواست میکنن که این کالا رو داشته باشن و برای اینکه فکر میکنن که دارن کمک میکنن به آینده ایرانشون، واقعا میتونیم از اینا قلبا تشکر کنیم که کمک کردن. در حقیقت ما نبودیم که کمک کردیم، اینها بودن که کمک کردن در توسعه برندسازی ایران.
ممنونم، خسته نباشید.